امام گفته مراجعه کنید، پیروزی ما را خدا تضمین کرده. حتی به شرط این که ما هم تلاش کنیم، ما هم کار کنیم، ما هم امیر عبداللهیان وار، رئیسی وار و دیگر شهدای عزیز وار عمل کنیم. تضمین کرده، تردید نکنن جوانها. یه جمله هم از حضرت آقا: ما در حال حرکت به سمت قله هستیم. بعد یه جمله دارن میفرمان: من دارم میبینم. این من دارم میبینم خیلی معنی داره. میخواید سیاسی تحلیل کنید بکنید، میخواید عرفانی تحلیل کنید بکنید، من دارم میبینم. من چون خیلی مثل شما نشستم پای صحبت دیگران، ای گفتم کی تموم میکنی، من همینجا تمام میکنم. تشکر مجدد میکنم از همه شما عزیزان، ریاست محترم، بسیج دانشکده، و عذرخواهی میکنم از همین مقدار وقتی که من گرفتم. و سلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. استفاده کردیم از خدمت جناب آقای دکتر باقری.
ما سینه زدیم بی صدا باریدن، از هر چه که دم زدیم آنها دیدن. ما مدعیان صف اول بودیم، از آخر مجلس شهدا را چیدن.
خدمت جناب آقای دکتر شیبانی هستیم، معاون اسبق وزیر امور خارجه، سفیر اسبق ایران در لبنان، سوریه، تونس. آقای دکتر ما در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به هر حال ما آخرین سخنران هستیم. البته شاید جناب آقای دکتر دهشیری هم مطالبی رو خواهند فرمود، ولی به هر حال میگن آخرین سخنران خونش پای خودشه. منم به تأسی از جناب آقای باقری سعی میکنم خیلی محوروار مطالبم رو عرض بکنم خدمتتون، که انشالله بشه در مجالها و فرصتهای آتی صورت مفصلتر حول هر محوری که عرض میکنم مطالبی رو بشه ارائه کرد. ویژگی های خب فرصت و توفیقی بود که بنده در طول سالهای زیادی همکار و به نوعی همرزم صحنه دیپلماتیک در با آقای امیر عبداللهیان، با شهید امیر عبداللهیان بودم. حتی در جنگ 33 روزه که توفیق داشتم به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در بیروت باشم، از دور و نزدیک آقای امیر عبداللهیان علارغم این که در حوزه این مجموعه نبودند، ولی به هر حال ارتباطاتی رو داشتیم به صورت مستقیم یا غیر مستقیم. و به ویژه بعد از برگشتم از لبنان و متعاقبا رفتن در هم در دوره معاونت وزیر و هم بعد از اینکه توفیق داشتم بنا به تصمیمی که اتخاذ شده بود برن به عنوان سفیر در سوریه باشم، اینجا دیگه در واقع اوج همکاری و همیاری بنده با شهید امیر عبداللهیان بود. ویژگی هایی رو که شاید بشه به صورت خلاصه من عرض بکنم خدمت شما از چهره و شخصیت این شهید، سه عنصر عملگرایی، آرمانگرایی و واقعگرایی رو ما در شخصیت و نوع رویکرد شهید امیر عبداللهیان شاهدش بودیم. چون شخصیتی بود عملگرا و در این حال بسیار پرکار و همزمان اخلاق مدار، یعنی دقیقاً انتخاب مناسبی بود برای این دوره از ریاست جمهوری شهید آیت الله رئیسی. البته اخلاق مداری و پرکاری و پلتراشی این عزیزان رو از یک طرف بایستی مد نظر قرار بدیم و از طرف دیگر تأثیرگذاری در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران رو هم فراموش نکنیم. یعنی این تحت شعاع قرار نده، اینکه به هر حال فقط وجهه اخلاقی یا پرکاری اینها بیاد برجسته بشه، ولی آثاری که از نوع کار و رویکرد اینها در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران داشته، این رو نباید فراموش بکنیم. باید حتما به صورت متوازن این نوع موضوع رو هم مد نظر قرار بدیم. ایشون به معنای واقعی یکی از نمادهای تجلی دیپلماسی اخلاق مدار بودش. یعنی در واقع تفاوت دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام اسلامی با دیپلماسی بسیاری از کشورهای دیگر در دنیا بایستی این تفاوت رو داشته باشه که یک فرد دیپلمات اسلامی متعلق به جمهوری اسلامی ایران، ایشون باید اخلاق مدار باشه. اگر مراجعه کننده وارد نمایندگی میشه یا اگر هیئتی مواجه میشه با شخصیت و مسئول نظام جمهوری اسلامی ایران، تفاوت رفتارهاش رو با یک فرد اخلاق مدار درک بکنه، احساس بکنه و لمس بکنه. دیپلماسی همسنگ با میدان رو در واقع ایشون در واقع به اصطلاح تجربه کرد و اجرا کرد، در آمیختن منافع ملی و منافع ایدئولوژیک. ایشون به معنای واقعی به قدرت و توان ملی کشور ایمان داشت و بر اساس اون روی کرد و خودش رو در واقع تعریف میکرد. خیلی ها هستند که پشتوانه خودشون رو و عقبه گفتمان و گفتار دیپلماتیک خودشون رو در داخل کشور متعلق به توان کشور نمیبینن، به صورت مجرد وارد صحنه گفتگو و مذاکرات سیاسی میشن و میانه راه وا میدن، کم میارن، چون ایمان به اون توان و پشتوانه داخلی کشور رو ندارن. آقای شهید امیر عبداللهیان توجه به مطالبات رهبری رو یکی از لازمه های کار میدونست. ایمان داشت به اینکه طابق و نعل در مسیری که مقام معظم رهبری به عنوان مدیر در واقع به اصطلاح سکاندار سیاست خارجی ترسیم میکنند و بیان میفرمان، طابق و به نعل در این مسیر حرکت بکنه. ببینید کسی که ایمان به این قضیه داشته باشه با اون فردی که اعتقاد نداشته باشه، نتیجه عملکردش متفاوت خواهد بود. ببینید ما در نظام جمهوری اسلامی ایران دو بخش داریم. یه بخش هستش که مستقیما زیر نظر مقام معظم رهبری داره مدیریت میشه، دستاورد و نتایجش رو شما در این چند ماه گذشته شاهد بودید. وعده صادق، تجلی مدیریت داهیانه و حکیمانه مقام معظم رهبری بود که در واقع به اصطلاح مستقیما با عنایت و اشراف و مدیریت حضرت آقا در واقع انجام میشد و این تجلی پیدا کرد. بقیه اماکن و مراکز تصمیم گیری ما رو شما نگاه بکنید، در بخش اقتصاد مشکل داریم، در بخش های دیگر مشکل داریم. به همین خاطر وقتی سیاست و دیپلماسی میاد با ایمان به رهنمودهای مقام معظم رهبری تلفیق میشه، این نتایج و دستاورداش قابل لمس و قابل برداشت هستش.
سخن تازه.
شهید امیر عبداللهیان حرکت دیپلماسی رو به سمت دیپلماسی در تراز انقلاب اسلامی قرار داد. عقیده من باید ما بالاخره توی یک دوره کوتاه بوده، ولی این کار باید تئوریزه بشه. این رفتار از طرف شما دانشگاهیان، دانشجویان عزیز باید تئوریزه بشه. این که گفته میشه آقا دیپلماسی در تراز انقلاب اسلامی یا دیپلمات در تراز انقلاب اسلامی، این باید چه ویژگی هایی داشته باشه؟ کار به شخص امیر عبداللهیان نداریم، ولی اون نمودها و خروجی هایی که در واقع میتونه الگو باشه برای دیپلمات های آینده، این رو بایستی بیاییم مطالعه بکنیم و تئوریزه بکنیم. حالا من قبلا هم در رابطه با مقاومت این مطلب رو عرض کردم. مقاومت الان در مسیر اوجگیری هستش، در نقطه در نزدیکی رسیدن به قله هستش. این رفتار و رویکردی که مقاومت داره، چه در دوران جنگ 33 روزه، چه در دوران در واقع بعد از جنگ 33 روزه و تحولات سوریه، ما باید طیف دانشگاهی ما بایستی بیاد اینو تئوریزه بکنه و بشه یه الگو و یک کلاس برای تدریس که در واقع آیندگان بتوانند از این الگو بگیرم و از این دستاورد استفاده بکنن. رویکرد و رفتار شهید امیر عبداللهیان در طول این سالهای اندکی که مسئولیت وزارت خارجه رو به عهده داشت میتونه مورد مطالعه قرار بگیره و در واقع به عنوان الگو مورد استفاده قرار بگیره. ببینید، یه ویژگی دیپلمات قوی و خوب و دیپلمات متعلق به مقاومت اینه که تحلیل درست بده، در زمان و مکان مناسب متناسب با شرایط تحلیل بده. من حالا نمیدونم اسم میبرم، ولی اینکه یه دیپلمات ارشد ما میاد بعد از این حادثه که تمام کشور در غم و اندوه فرو رفته، میاد میگه آقا این نتیجه تحریم آمریکاست. شما برداشت اولیه شاید این باشه که بله این تحریم آمریکاست، ولی اثراتی که این کلام میذاره، اثراتی که این ادبیات میذاره تو افکار عمومی، اثراتی است که غیر قابل جبرانه. این که در واقع اگر شما، یعنی یه قرائت دیگش اینه که اگر شما رابطه با آمریکا داشتید، اگر شما مشکلاتتو با آمریکا حل میکردید، دچار یه همچین سانحه‌ای نمیشدید. و همزمان داره استفاده میکنه از این که در واقع بایستی در و در این حال یه در واقع به اصطلاح وضعیت اون افت روانی که در جامعه ایجاد شده رو در واقع داره تقویت میکنه. به همین خاطر این هم یه نکته هستش که بایستی مد نظر قرار داد که دیپلمات مقاومت نبایستی از واژگانی استفاده بکنه که در واقع به اصطلاح اون اقتدار و وضعیت روانی کشور رو در واقع تحت شعاع قرار بده و تأثیر قرار بده. شهید امیر عبداللهیان در دوره‌ای که مسئولیت به عهده داشت به معنای واقعی نقش بسیار تأثیرگذاری رو در سیاست بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران ایفا کرد. ببینید، یکی از اصول سیاست بازدارنده اینه که در واقع اون مسئولینی که دستن در کار هستن با صراحت و قاطعیت موضع کشور خودشون رو بیان بکنن. اگه یه ذره تزلزل توی اظهارات مشاهده بشه، طرف دشمنت کاملا میفهمه که این نوع تهدید و این اصلی که داری تو برش پافشاری میکنی پوچه، بی محتواست، اثرگذار نخواهد بود. در صورتی که در آستانه وعده صادق که ما قرار داشتیم، امیر عبداللهیان در هر منبر خارجی که قرار میگرفت، پشت هر منبر خارجی که قرار میگرفت، با صراحت و قاطعیت اعلام میکرد و میگفت که با صدای بلند ما رژیم صهیونیستی رو میزنیم. تردیدی هم به خودش وارد نکرد و این خودش یکی از ویژگی هایی است که در واقع شهید امیر عبداللهیان به عنوان وزیر مقاومت مطرح در وجودش و در شخصیتش بود. به عنوان نکته آخر، بحث در واقع این وضعیت مقاومت و اینکه به هر حال محور مقاومت ایشون نقشی که داشت و در این مجال شاید نگنجه تمام موضوعات رو مطرح بکنیم، به معنای واقعی صدای مقاومت بود و در رساندن صدای مقاومین به افکار عمومی جهان تأثیر بسیار بالایی داشت و همزمان هم افشای طرح‌ها و توطئه‌های رژیم صهیونیستی، در صورت که دنیای عرب و دنیای اسلام و جهان خارج از اسلام در واقع اینها همه سکوت کرده بودند، ایشون در هر جا که می‌رسید توطئه‌هایی که رژیم صهیونیستی مد نظرش بود برای اینکه جبهه مقاومت و محور مقاومت رو مورد تأثیر قرار بده افشا می‌کرد. به عنوان مثال بحث مهاجرت رو، مهاجرتی که در واقع فلسطین ها رو قرار بود چندین بار ایشون مورد تاکید قرار داد و هشدار داد نسبت به مخاطرات این روی کرد، و یا اینکه در واقع بحث گسترش خطر جنگ به سمت کرانه باختری. اینها از زبان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران بیش از دیگران شنیده میشد. به هر حال ما نیرو و توان بسیار با توانمندی بسیار بالایی، شخصیت بسیار بالایی رو ما در سیاست خارجی از دست دادیم. امیدواریم که در البته میگم دیگه جمهوری اسلامی ایران شاهد فراز و نشیب‌های مشابه در طول این تاریخ از پیروزی انقلاب تا کنون بوده و به حمدالله با عنایت آقا ولی عصر الحمدلله تمامی این خلاها پر شده و امیدواریم که این مرحله هم به سلامتی طی بشه با مدیریت داهیانه حضرت آقا مقام معظم رهبری، که به هر حال واقعا ایشون در واقع اون آرامش و سکینه ای رو که در واقع این کشتی طوفان زده در واقع شاهدش بود و برگردون به این ساکنان این کشتی، انشالله در زیر سایه عنایات و رهبری ایشون انشالله ما بتونیم مرحله رو هم با سلامتی طی بکنیم. نثار روح شادی روح شهدای عزیز مجموعاً اجماعاً صلوات الله
اللهم صل علی محمد و آل محمد وجه فرجهم. تشکر میکنم از خدمت جناب آقای دکتر شیبانی.
رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. این برنامه ها به صورت 24 ساعته تقدیم شما شنوندگان ارجمند میشه.
امشب دل پر زده تا آسمون موسی بن جعفر، بگو آسمون موسی بن جعفر. افتخار منه هستم مجنون موسی بن جعفر، افتخار منه هستم مجنون. الحمدلله عمری هستم مست از این جام و باده، شد در این عالم شامل حالم لطف این خانواده. عمری بوده سایه لطفش رو سرم مثل بارون، میریزه از دست و شرم. من زنده از دم موسی بن جعفرم، مولانا یا امام کاظم. مولانا یا امام کاظم، مولانا نحن محبوك و شیعتوك موسی بن جعفر، نحن محبوك و شیعتوك موسی بن جعفر. نعم المولا و انا سائلوك موسی بن جعفر، نعم المولا و انا سائلوك موسی بن جعفر. روح و ریحانم دین و ایمانم انظر الینا مولا، بگو روح و ریحانم دین و ایمانم انظر الینا. یه بار دیگه، روح و ریحانم دین و ایمانم از کعبه بهتر تازه مین تو قبله ما نوکرها عشق دلها توی به عالم نور این با ذکر تو میگیرم آقا شور و شین عشق دلها توی به عالم نور این با ذکر تو میگیرم آقا شور و شین دل پر زده به طلب آقا کاظم مولانا یا امام کاظم.
آیا می دانستید؟ آیا می دانید؟ طبق اصل 176 قانون اساسی به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور تشکیل می شود؟
شهاب اقبال هستم، کارشناس حوزه انتخابات و مدرس دانشگاه. شورای عالی امنیت ملی وظایف مهمی داره که این وظایف در سه تا در اصل مؤلفه و سه ساحت قرار میگیره. ساحت اول تعیین سیاست‌های دفاعی امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف مقام معظم رهبری هست. ساحت دوم هماهنگ کردن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی امنیتی هست و ساحت سوم بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی هستش. لذا ریاست رئیس جمهور بر شورای عالی امنیت ملی جهت تحقق منافع سگانه یاد شده در ذیل اصل 176 هستش.
ردیف 95.5 دهم مگاهرتز،
موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز،
همراه با
رادیو انتخاب.
رادیو انتخاب.
عرصه انتخابات عرصه ظهور قدرت ملی است در یک کشور. در محاسبه اون کسانی که داوطلب میشن اشتباه نکنن، بدانن مدیریت اجرایی کشور یعنی چه، نه در ارزیابی نیازی که کشور دارد به یک قدرت اجرایی اشتباه کنن، نه در ارزیابی توان خودشون اشتباه کنن. هر کسی که در خود صلاحیتی احساس میکنه کار اجرایی رو بلد است، میدانه چون اداره مملکت و کار اجرایی کار کوچکی نیست، کارهای بزرگ، بارهای سنگینی بر دوش مجریان سطوح بالاست. ممکنه کسانی که در سطوح دیگری کار بکنن ابعاد این سنگینی رو هم بعضن تشخیص ندن که چقدر سنگینه این بار.
اصلا اون کسی است که این بار عظیم را بتواند بر دوش بگیره. هر کسی نمیتوانه این بار را بر دوش بگیره. نشاط لازم داره، حوصله لازم داره، همت لازم داره، قدرت لازم داره، هوشمندی لازم داره.
ملت ایران میخواهد مدیری را انتخاب کند که بتواند موانع اجرای برنامه را از سر راه ملت ایران بردارد، مثل بلدوزری که موانع را بر میداره برای اینکه جاده ای را صاف کنه.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب. انتخاب روایتگر ایران یک صدا.
هدف ملت ایران چجوری تأمین خواهد شد؟ این انتخابات منتهی بشود به انتخاب یک فرد انسان شایسته وارسته با عزم مؤمن انقلابی با همت جهادی. همت جهادی. برادران عزیز، خواهران عزیز، ملت عزیز ایران، حضور ملت ایران مهمترین عامل اقتداره و این حضور در جاهای متعددی است. یکی از مهمترینش انتخاباته. در انتخابات حضور ملت ایران کشور رو بیمه میکند، دشمن رو مایوس میکنه. سعی و تلاششون بر این است که نگذارند با انواع و اقسام حیل که مردم با شوق در انتخابات شرکت کنند. من عرض میکنم مردم با شوق و ذوق باید در انتخابات شرکت کنند.
پیام انتخاب،
فعال وارد بشید در انتخابات.
انتخاباتی که پیش روی ماست کار بزرگی است. این انتخابات یک پدیده پردستاورد است.
ما مکلفیم در امور سیاسی دخالت کنیم، مکلفیم شرعاً، همونطور که پیغمبر میکرد، همونطور که حضرت امیر میکرد.
آقا سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. خیلی
خوشحال میکنم. شما سنتون و شغل شریفتون رو میفرمایید؟
55 سالمه و کارمند هستم.
بفرمایید که برای انتخاب رئیس جمهور آینده به عنوان یک کارمند چه نکته و دغدغه های مد نظر دارید که ایشون بتونه در اولویتاش قرار بده؟
خب به نظر من یک رئیس جمهور باید حتما این اعتماد و امید رو در مردم شکوفا بکنه، یعنی در بین جوانان ظرفیت شناسی بکنه، جلوی بیکاری رو بگیره. چون اگر یک جوان ایرانی امید به آینده داشته باشه، قطعا میتونه به جامعه و به ملت و به کشور کمک بکنه. گاهی وقتا ما عدم اطلاع رسانی به موقع از اوضاع و احوال حتی کارهایی که یک رئیس جمهور خوب انجام شده، ما غفلت میکنیم و شاید جدی نمیگیریم خیلی مسائل رو. امروز با شهادت آقای رئیسی متوجه شدیم که یک رئیس جمهور خدمتگزار چقدر در کشور کار کرده و عمل کرده ایشون چی بوده.
ما یک پنجره شفاف اطلاع رسانی داشته باشیم که همه مردم بدونن که در چه حوزه‌هایی چه تصمیماتی گرفته میشه و چه اتفاقاتی پیش میاد که حالا هم یا مشارکت داشته باشن یا اگر قراره که منفعتی یا منافعی برای ملت ایجاد بشه برای همه یکسان باشه.
بله قطعا این کار صدا و سیماست و با اطلاع رسانی دقیق و به موقع میتونه امید و آرزو رو در بین جوانان و اقشار مختلف کشور ایجاد بکنه و میتواند یک رئیس جمهور خوب با فساد مقابله بکنه و حتی در بانکداری اسلامی نیز مداخله بکنه تا این امید و آرزو در بین مردم و جوانان شکوفا بشه.
سرنوشت من و تو به دست ما، آسمون سهم تموم آدم ها، انتخاب من و تو ما شدنه، زندگی انتخاب روشنه.
هر ایرانی یک تصمیم، هر ایرانی یک انتخاب، هر ایرانی یک افتخار آفرین، هر ایرانی یک
اثر اندوز. باید انتخابات پرشور باشد، پرجمعیت باشد.
روز حماسه آفرینی ما فرا رسیده. روز سپردن کشور به خادمان مردم است.
هنگامه همبستگی ملت و دولت و تجدید عهد با شهید رئیسی هاست.
برگ برگ این برگزیدن آینده تک تک ما را می سازد. آینده من،
آینده من،
آینده تو،
آینده تو.
حضور مردم پای صحنه، پای صندوق رای، نشانه حضور ملت در صحنه های مهم اداره کشور.
ما خانواده های ایرانی، چه رای اولی باشیم و چه دنیا دیده، ایران رو آجر به آجر با دستان خودمون میسازیم.
خیلی خوشحال هستم که برای اولین بار دارم رأی میدم، چون که تعیین سرنوشت کشورم وظیفه
این مهر من توی شناسنامه‌ام نشون دهنده این که من وفادارم به کشورم و پشتش همیشه هستم.
رهبرم فهمیدن که رأی اولی‌ها براشون یه جورای جشن تکلیف سیاسیشون هست، من یه وظیفه میدونستم.
وعده ما 8 تیر ماه پای صندوق های ره.
هر ایرانی یک اثر اثر اثر
بیایید
سر آز ایران شوید، نگهبان خاک در ایران شوید، که هر زمان با برگی از سر نوشت بسازیم از این حماسه بهش. به میدان در آیید ایران جوان، که ویران شود خانه دشمنا، چه قوم از هر سبلیم عشق به تاریخ